نتی پردازش رایانه‌ای میلیون ها سال زمان لازم داشتن، با چنین رایانه‌ای کوانتومی در مدت زمان کوتاهی چنین کاری رو انجام داد. مثالی که اومده برای این کار و ادعایی که گوگل داشته در برتری کوانتومی به این دلیله که این کار رو عملا انجام داده و رایانه‌ای کوانتومی که اخیراً ازش رونمایی کردن، این رایانه میتونه در مقابل برترین رایانه‌های تجاری جهان یک رکورد بسیار چشمگیر رو به ثبت برسونه. یعنی برترین رایانه تجاری دنیا یک مسئله رو در طی 10,000 سال پیش بینی کردن که طول بکشه که این مسئله رو بتونه حل بکنه با روش‌های عادی، اما رایانه کوانتومی جدید همین مسئله رو میتونه در 3 دقیقه حل بکنه. خب خیلی نکته جالبی است، یعنی روش حل مسائل متفاوت میشه با این رایانه کوانتومی. بسیاری از روش‌های رمزگذاری که مورد استفاده بوده برای تامین امنیت کارهای بانکی، برای کارهای مختلف، دیگه با رایانه‌های کوانتومی دیگه امنیت خودشون رو از دست میدن. آه. و اینجاست که نسل جدید رمزنگاری مطرح میشه تحت عنوان پست کوانتوم کریپتوگرافی، که اساس و پایه دانش امنیت در جاهای مختلف در فناوری اطلاعات به واقع باید دگرگون بشه تا بتونه خودش رو در قبال برتری کوانتومی حفظ بکنه و باز هم امنیت رو دوباره برگردونه به سامانه‌های بانکی و سامانه‌های مختلف.
این خبر خیلی خوبی بود برای کاربران.
برای کاربران شاید در کوتاه مدت نمودی نداشته باشه، اما اینکه مسائل حل نشده ریاضی یا مسائلی که سالها طول می‌کشه حل بشه توسط این رایانه، میشه خیلی در مدت کوتاهی اون رو حل کرد، خبر خوبیه. خبر بد اینه که شرکت‌های محدودی در دنیا میتونن چنین رایانه‌هایی رو تولید بکنن. گوگل، آی بی ام و چند شرکت محدود امریکایی تونستن چنین دستاوردی رو داشته باشن. در چین و برخی از کشورهای اروپایی هم البته ادعا شده تونستن ابزارهایی رو مبتنی بر فناوری کوانتومی بسازن. مثلا چین چندی پیش ادعا کرده بود که تونسته یک رادار کوانتومی رو بسازه که دقت بسیار بالایی داره و اهداف بسیار کوچک رو میتونه در فضا شناسایی بکنه.
بسیار مطمئنا در آینده بیشتر خواهیم شنید از این ارتقا. آقای دکتر، آقای ربیعی که سخنگوی دولت هم هستند، بازدید داشتن از دو تا استارتاپ و این خبر رو اعلام کردن در خصوص اتصال روستا به تجارت الکترونیک، که این رو از برنامه‌های صندوق کارآفرینی عنوان کردن. رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید گفته یکی از برنامه‌های صندوق کارآفرینی امید اتصال روستا به تجارت الکترونیکه، که با همکاری با استارتاپ ها این کار قرار است با جدیت انجام بشه و نهایی بشه. الان وضعیت روستایی ما به چه شکلی آقای دکتر، ارتباطشون؟
باید من فکر کنم ارتباطات در روستاها رو باید از چند منظر دید. یکیش ارتباط تلفنی است که ارتباطات حداقلی است که باید در روستاهای ما وجود داشته باشه. خب بسیاری از روستاها متاسفانه محرومن از ارتباط پایداری که بتونن بالاخره ارتباط تلفنی رو داشته باشن. البته پس از انقلاب خب ارتباطات تلفنی در روستاها خیلی گسترش پیدا کرد، اما کماکان هستن روستاهایی که از این امکان بی بهره هستن. اما نکته دیگر دسترسی به شبکه داده است که خب تو کشور ما برخلاف اینکه شبکه ملی اطلاعات مطابق قانون باید گسترش پیدا می‌کرد، اما در نهایت اینترنت هست که در روستاها و جای مختلف رشد پیدا کرده و دولت با هزینه‌ای کرده تونسته به خیلی از روستاها خدمات اینترنت رو بده. مشکلاتی هست، از جمله این که اینترنت گرانه.
بله.
هم در شهرها و هم در روستاها با مشکلات معیشتی که دارن. و نکته دیگه این که در کنار فوایدی که میتونه داشته باشه، آسیب‌های بسیاری رو هم داره به لحاظ فرهنگی اجتماعی. و خب شبکه‌های خارجی که فعال هستن مثل اینستاگرام یه مقدار واقعا روی فرهنگ جامعه ما تأثیر منفی زیاد گذاشته و روستاها هم از این موضوع بالاخره تأثیر پذیرفتند. نکته اینجاست که صرف رساندن اینترنت به روستا کافی نیست. باید این اینترنت رساندن در راستای یه هدفی باشه. اینکه مثلا روستایی ها بتونن کالای خودشون رو با یه قیمت مناسب تری توی بازار به فروش برسونند و یک بستری ایجاد بشه که بتونن به دور از دلالی، افرادی که میان و دلالی میکنند و یه میوهی که توی روستا به قیمت 500 تومن 600 تومن به ازای هر کیلو فروخته میشه، یهو میبینید توی بازار تهران به قیمت کیلوی 10,000 تومن 12,000 تومن داره به فروش میره. و خب مشکل اینجاست که اگر این زیرساختای ارتباطی ایجاد شده، اون نرم افزارها، اون ابزارها، اون وبسایت‌ها هنوز خیلی وجود ندارن، خیلی محدود، خیلی معدود و کم شمار هستن و در بعضی از موضوعات خاص. مثلا یه وبسایتی هست در حوزه زعفران مثلا داره کار میکنه و برخی از روستایی‌ها رو تونسته به خودش جذب بکنه و محصولات اونها توی چنین وبسایتی فروخته بشه با قیمت مناسب، اما خیلی کمن، خیلی محدودن. برای اینکه واقعا مردم بتونن استفاده بکنن، روستایی باید بتونن استفاده بکنن، خیلی بیش از پیش باید تلاش کرد و زیر ساختایی رو باید ایجاد کرد. اما من فکر میکنم که یه بخش زیادی از مشکلات مردم تو روستاها با چنین اقداماتی حل نمیشه، یعنی واقعا به صورت میدانی باید رفت و مشکلات مردم تو روستاها رو دید. خیلی جا مشکل آب دارن، خیلی جا مشکل فناوری ضعیف در حوزه کشاورزی رو دارن، در حوزه دامداری
غم و غصه دارن که
گرفتاریایی دارن و
ذهنشون میسن محدود.
بله، دنبال واقعا یه مهندس کشاورزی خوبن، دنبال یه مشاور خوب تو حوزه دامداری ان، امکانات اولیه‌ای رو واقعا ندارن و این مشکلات رو باید برطرف کرد. کنارش ارتباطات هم باید باشه. پس صرف این که ما مثلا اینترنت بخوایم ببریم توی روستا مشکلی حل نمی‌کنه و از اون طرف آسیب هم ایجاد می‌کنه. این که حالا مثلا بچهای روستایی هم بتونن برن تو اینستاگرام بچرخن و مثلا
زندگی میافتن
بله و اصلا دنیاشون هم عوض میشه، زندگی لوکس در حالا شمال تهران، بله، جای دنیا رو ببینن، نوع
آسیب هایی که الان داریم میبینیم دیگه.
فرهنگ واقعا اثر منفی فراوان میگذاره و بگیم در مجموع یهو میبینید که ضررش بیشتر از فایدهش میشه اگر اون زیرساختا و اگر اون امکانات لازم برای مردم به خوبی دیده نشه. همین موضوع رو در مدارس هم دیدیم که صحبت این شد از قول وزیر که مدارس کپری هم به اینترنت وصل شن. خب خیلی از کسایی که در حوزه آموزش فعالیت میکنن چنین رویه رو واقعا خنده‌دار میبینن یا واقعا نمیپسندن، چرا که امکانات اولیه وقتی نره توی روستا، نره توی اون مدارس
آب آشامیدنی سالم نیست، راه مناسب نیست، شما اینترنت رو به کپر میرسونید که چی بشه؟
که چی بشه؟
خلاصه یه بحث میتونه باشه. امیدواریم که به هر حال دوستان فکر کرده باشن. به هر حال کار پرهزینه ای هم هست دکتر.
بله بله حتما.
آقای دکتر بی‌نهایت از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ممنون از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید. آنچه شنیدید تازه ترین خبرهای فضای مجازی بود و تحلیل های جناب آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات. ممنون از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز گوش میکنید. همطور که مطلعید و امیدوارم که از ابتدای برنامه با ما بوده باشید، درباره نقش سامانه الکترونیک سجل در کاهش ریسک مبادلات اقتصادی با شما صحبت میکنیم، در همراهی با دو مهمان محترم و گرامی که داخل استودیو حضور دارن، آقای دکتر محمدعلی سنگبور کارشناس حوزه کسب و کار و آقای حسین مظفری کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی. اگر موافق باشید در ادامه بیشتر درباره مزایای سامانه الکترونیک سجل صحبت کنیم. حالا تقاضا می‌کنم هم آقای دکتر سنگبور هم آقای مظفری نکته‌ای دارن حتما بفرمایید. آقای دکتر سنگبور همراه شما هستیم.
بله، همونجوری که خدمتون عرض کردم، این بحث محکومیت‌های مالی و اطلاعات مربوط به اون یکی از زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی در اقتصاد ما محسوب میشه. کار کرده این نظام اعتبارسنجی هم به این برمیگرده که زمینه اعطا یه سری تسهیلات رو فراهم میکنه. من یه مثال خدمتتون عرض کنم.
بله.
الان شما یک کارآفرین یا یک فعال اقتصادی تشریف میارید بانک، تقاضای تسهیلات میدید. بانک هیچ ابزاری نداره که ارزیابی کنه شما اعتبارتون چجوری، آیا پول رو به موقع میدید نمیدید و رفتارتون چیه. برای این که از موفق شدن بدهی ها جلوگیری کنه، به شما میگه من بابت اینقدر که به شما پرداخت میکنم وثیقه ملکی از شما میگیرم. چرا؟ چون میگه وثائق ملکی بالاخره خونه است، با ارزش ترین وثیقه است. خب در قبال دریافت وثائق ملکی به شما یک تسهیلاتی ارائه میده. حالا شما در نظر بگیرید برای اینکه کارتون رو توسعه بدید چندین بار میخواهید وام بگیرید. میگه شما مثلا چقدر وثائق ملکی دارید که بتونید وام بگیرید. یعنی این فقدان سامانه اعتبارسنجی باعث میشه فرایند اخذ تسهیلات بانکی سخت‌تر بشه و حالا فعالین اقتصادی ما نتونن منابع مالی خودشون رو از مسیر بانک حالا یا مسیرهای مشابه اینچنینی تأمین کنن.
یعنی اطلاعات اینچنینی ما در اختیار بانک ها هم قرار میگیره؟
بله، بانک ها هم دسترسی پیدا میکنن. یعنی باید طبق قانون باید بانک هم دسترسی پیدا کنه برای اینکه بدونه به چه فردی با چه سوابقی داره تسهیلاتش رو اعطا میکنه، که حالا متناسب با اون بانک میاد وثیقه‌ای که میخواد عقص کنه رو مشخص میکنه. اگر فرد بد سابقه باشه خب سنگین ترین وثیقه رو ازش میگیرن، اگه نه خوش سابقه باشه، سوء سابقه نداشته باشه و محکومیت مالی هم نداشته باشه، با آسون ترین وثایق تسهیلات رو بهش پرداخت میکنن. مثلا فرض کنید یک چکی ازش میگیرن یا دو تا ضامن ازش میگیرن و تسهیلات رو بهش ارائه میدن. این باعث میشه که فرایند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ما تسهیل بشه. این یه اثرشه. یه اثرش هم برمیگرده به ضمانت‌نامه بانکی. الان شرکت‌هایی که میخوان در حالا مناقصات شرکت کنن باید یک ضمانت‌نامه بانکی اونجا تقدیم کنن، یه تسلیم اون شرکت دولتی کنن برای اینکه در فرایند مناقصه شرکت کنن.
خب
عقص ضمانت‌نامه بانکی هم مستلزم تسلیم وثیقه است، یعنی باید یک وثیقه شما در اختیار بانک قرار بدی و متناسب با اون ضمانت‌نامه بانکی رو دریافت کنی. حالا این هم شبیه همون بحث تسهیلات میشه. اگه اطلاعات شما در اختیار بانک قرار بگیره و اون بتونه یک اعتبار سنجی درست و دقیقی از وضعیت اقتصادی و توانمندی اقتصادی شما داشته باشه، میتونه در تعیین اون وثایق با کمی اغماز برخورد کنه، سهل‌ترین وثایق رو دریافت کنه، در قانون ضمانت‌نامه رو به شما ارائه بده و شما برید در مناقصات شرکت کنید حالا و کارهایی که باید انجام بشه صورت بگیره. یه بحثش این، یه بحث دیگه هم بحث تعاملات اقتصادی خود افراد. البته تو این سامانه پیشبینی نشده که افراد هم به سوابق همدیگه دسترسی داشته باشن، ولی خب میشه این امکان هم فراهم کرد. بنده میخوام مثلا با یک فردی وارد تعامل اقتصادی بشم، سرمایه گذاری کنم یا به هر نحوش مشارکت اقتصادی داشته باشم، به ایشون دسترسی میدم، شما میگم شما میتونید به سامانه تشریف ببرید، در اونجا سوابق بنده رو بررسی کنید.
خب این یعنی سامانه در اختیار عموم هست، دید عموم
الان نیست، اینا میشه یعنی فراهم کرد،
میشه، یعنی این اتفاق بیفته اتفاق خوبی است به نظر شما؟ اصلا
خب چون با اجازه خود فرد میتونه صورت بگیره اتفاق خوبی، یعنی بنده تا اجازه ندم کسی نمیتونه اطلاعات من دسترسی پیدا کنه.
چه کسی مایله که دیگران از محکومیت های مالیش اطلاع داشته باشن؟ آقای مظفری نکته‌ای داری؟
خب منم یه نکته‌ای داشتم، چون که آقای دکتر سنگور خیلی کامل و جامع فرمودن، به نظر من چیزی که جا داره روش مقدار کار شه این که ببینیم چجوری ما میتونیم ریسک تعاملات اقتصادی رو با کمک گرفتن از این سامانه کاهش بدیم. ببینید من یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون بدم. اگه ما بخوایم کسب و کار تو کشور توسعه پیدا بکنه، باید کار کنیم که این تعاملات و مبادلات بتونه توسعه پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم من فقط مثلا آقای دکتر سنگبر و آقای ایکس رو میشناسم، دائم دارم با این دوتا شرکت، حالا میتونن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشن، دائم دارم با اینا مبادله میکنم. اگر من بتونم فعالیت بیشتری کنم، باید بتونم با افراد جدیدی که نمیشناسمشون هم وارد مبادله شم. من یه آمار اینجا خدمتتون عرض کنم، طبق آخرین گزارش پایش فضای کسب و کار کشور، بیش از 60% فعالین اقتصادی بی تعهدی طرفین قرارداد به اجرای تعهداتشون رو مانع کسب و کار خودشون دونستن. حالا اگه این سامانه بتونه، حالا من نمیگم این دسترسی عمومی داشته باشه، مثلا فرض کنیم همون دفاتر الکترونیکی، حالا هر جای دیگه ای، اگر من خودم بخوام در اختیار شما بذارم اون سابقه، مثلا حالا
خود سابقم
آره، من مثلا چطور طرف میره پلیس و علاوه ده میگه که آقا مثلا بعضی جا میخوان استخدام کنن که آقا این طرف تخلفی نداشته، جرمی نداشته، طرف خودش من برم سابقمو با اون آقا که میخوایم تعامل اقتصادی انجام بدیم یه پرینتی بگیرم در اختیار ایشون بذارم، این میتونه چه کمکی کنه؟ این میتونه این کمک رو انجام بده که من به ایشون بتونم اعتماد کنم. من با دکتر سنگور تا الان اصلا هیچ سابقه، هیچ هیستوری از ایشون ندارم، حالا میخوایم با هم دیگه یه معامله انجام بدیم به یه طریق امنی که افشای اطلاعات افراد نباشه، با رضایت خود اون شخص ایشون بیا صاحبشو در اختیار من بذاره، من اون موقع میتونم یه برآوردی کنم، یه دو تا چهار تایی کنم، بگم خب یه معامله 100 میلیونی با ایشون که مثلا همه چیش اوکی بوده میتونم. این به نظر من اگه کار شه و یه ساز و کاری واسش دیده شه ذیل همین سامانه خوب
بله واقعا کمک میکنه برای تسهیل مبادلات. آگه دکتر سنگور، حالا با توجه به نکاتی که آقای مظفری هم گفتن، اگر حرفی دارید بفرمایید، چون میخوام حتما در این باره هم صحبت کنیم که آیا میتونیم امیدوار باشیم که این حرکتی که داره اتفاق میفته به سمت توسعه دولت الکترونیک در قوه قضاییه بتونه باعث حتی کاهش اطلاع پرونده های قضایی هم بشه، به ویژه توی پرونده های جرم اقتصادی. در این باره هم صحبت کنید ممنون میشم.
بله، ما حاصل کار کردن این سامانه ایجاد اطمینان خاطر در مراودات اقتصادی خواهد بود. در بحث قوه قضایی هم یه مسئلهی که هست اینه که بخشی از اطالعه دادرسی که وجود داره در فرایند اجرای احکامه و فرایندیست که فرد باید بیاد دین خودش رو تسویه کنه و پرداخت کنه به اون فردی که طلبکارش هست. در حال حاضر چون این رفتارهاش و بدهکار بودن فرد براش هزینه ای نداره و اونو از منافعی منع میکنه، باعث شده تا اونجایی که ممکنه زمانو کش میدن که بالاخره پول دی تو حساب خودش باشه بهتر میتونه استفاده کنه. اما اگه ما بیاییم سامانه رو راه بندازیم و این دسترسی ها به بانک ها و مراجع دیگه در اختیار اونها قرار بدیم، فرد موقعی که بدهکاریش طول بکشه یا اصلا ثابت چه بدهکار محکومیت بشه، میدونه این براش هزینه داره. خود این باعث میشه این خود به خود بیاد خیلی زود، حتی شده از جای قرض کنه، بیاد بدهکاریش رو پرداخت کنه و اینجوری میشه که خیلی از پرونده‌های قوه قضاییه هم که در این خصوص ازن بحث محکومیت‌های مالی هستن زودتر فیصله پیدا کنن و به نتیجه برسن.
بسیار خب، حالا با توجه به نمونه‌هایی که شما آوردید و البته حالا صحبتی که آقای مظفری داشتن، من واقعا به نتیجه رسیدم که اگر این سامانه سازوکارش به شکل درستی باشه، سامانه سجل، خیلی میتونه به رونق تولید در کشورم کمک کنه. حالا مخصوصا نمونه و مثالی که آقای مظفری زدن در تایید صحبت‌های شما فکر می‌کنم مؤثر باشه. نظرتون چیه آقای دکتر سنگ؟
بله، همونجور که عرض کردم به گم شده الان اقتصاد ما واسه اطمینان خاطر در مراودات اقتصادی.
بله.
خب این اطمینان خاطر عرض کردم در زمانهای گذشته چون جامعه خیلی کوچیک بوده، همه هم دیگر رو میشناختن، به سادگی در سر تجربه وجود میومد و اصلا کلن افراد شناخته میشدن به رفتار خوبشون و اینها. اما الان فضای جامعه مثل سابق نیست که یک فردی شناخته بشه که بدونید هر فردی چجوریه، سابقش چجوری بوده. این ابزار رو باید حاکمیت در اختیار اقتصاد قرار بده. خب یکی از کارکردها، یکی از ابزارها هم همین سامانه سجل و اینهاست که حالا باید در این راستا قوه قضاییه گامو برداره. نکته ای که هست الان خواستم خدمت رو عرض کنم، این سامانه یک بازدارندگی هم در جامعه به وجود میاره و این خودش باعث میشه پرونده هایی از این جنس کاهش پیدا کنن در بلند مدت. یه بعضا ما شاهد چنین پرونده هایی نخواهیم بود مگه اینکه بالاخره یه فردی واقعا مثلا هیچی نداشته، نتونه دینش رو پرداخت کنه، بیاد محکوم بشه. ولی موارد دیگه‌ای که افراد حالا مغرضانه از تسویه دینشون خودداری میکنن، چنین مواردی حالا در حد خیلی پایین، در حد صفر خواهد رسید.
بسیار خوب. آقای دکتر سنگور، ما میخوایم یک جمع‌بندی برسیم و اینکه اگر موافق باشید یک مروری داشته باشیم بر گفتگوهامون از ابتدا تا این لحظه و حالا صحبت شما رو بشنویم.
ما اگه بخوایم مسئله اقتصاد کشورمون رو حل کنیم و به سمت رونق تولید، به سمت حمایت از تولید کالای ایرانی و مسائل دیگه حرکت کنیم، لازمش اینه نظام حکمرانی اقتصادیمون رو تغییر بدیم. ما به سکهای سنتی دیگه نمیتونیم اقتصادمون رو متحول کنیم بریم به سمت رونق تولید. یکی از زیرساختایی هم که به این تغییر نظام حکمرانی کمک میکنه و حاکمیت رو توانمند میکنه برای اینکه اقتصاد رو مدیریت کنه، شفافیت اطلاعاته. یعنی باید حاکمیت تا اونجایی که میتونه بره به سمت شفافیت اطلاعات، حالا نمیگم برای مردم، برای خودش، سوابق افراد رو بدونه، هر فردی داره چی کار میکنه، هر فردی تراکنش های بانکیش به چه نحوه، و بیاد بر اساس اونها بررسی کنه یک فردی آیا داره رفتار مخرب اقتصادی از خودش بروز میده یا نه، این فرد به عنوان یک فردی که برای اقتصاد کشور مفیده. الان چون شفافیت وجود نداره، همه به یک چشم دیده میشن. اگه حالا یک نفری تراکنش های بانکیش بالا باشه یا ثروتش بالا باشه، اگه شفافیت وجود نداشته باشه برای حاکمیت یا حالا برای مردم، این تلقی به وجود میاد که این فرد رفته در بازارهای غیر مولد مثل مسکن، مثل سکه و ارز، از طریق سرمایه گذاری در این بازارها تونسته یک ثروتی بر هم بزنه و این برای اقتصاد کشور نامفید بوده. بله. این در سایه چی به وجود میاد؟ عدم شفافیت. ولی اگه شفافیت حاکم شه برای حاکمیت، خود حاکمیت، نتیجهش این میشه که میتونه فرد مفید از فرد غیر مفید در اقتصاد تشخیص بده و میتونه بعداً سیاست‌های تشویقیشو برای اون فردی که برای اقتصاد مفیده در نظر بگیره و اون فرد رو تقویت کنه و فرد غیر مفید رو جلوی بزرگ شدنش رو بگیره. الان شما تو کشور داریم مشاهده میکنیم دیگه، چون حاکمیت براش عدم شفافیت وجود داره نمیتونه. بعضن شما میبینید فردی که تولید کننده است و واقعا داره زحمت میکشه، جی دی پی کشور رو افزایش میده و باعث میشه ثروت ملی خلق بشه، این فرد داره روز به روز تضعیف میشه و فردی که میره بازار مسکن رو به هم میزنه، بازار سکه رو به هم میزنه، اون فرد روز به روز داره ثروتش افزوده میشه و کسی هم باش کاری نداره. حالا مگه اینکه یه جایی برن مثلا بگن این عمل مفسدانه یا عمل مجرمانه ای انجام داده باهاش برخورد بشه، در غیر این صورت باهاش کاری نمیشه. خب این سبک رفتار، اینکه ما حالا منتظر باشیم یه اتفاقی بیفته بعد بریم یه سری افرادو بگیریم دستگیر کنیم حالا مجازاتشون کنیم،
هم زمان برای هم هزینه،
بله، این سبک رفتار اصلا جوابگو نیست. برای امروز این سبک رفتار پسندیده نیست. ما باید بریم از طریق ایجاد شفافیت افراد مفید، افرادی که برای کشور خلق ثروت میکنن، ایجاد اشتغال میکنن، افراد شناسایی کنیم و با طراحی سیاست‌های درست این افراد رو روز به روز تقویتشون کنیم تا انشاءالله بتونیم کشور رو پیش ببریم. حالا قوه قضاییه هم همین برنامه رو باید در دستور کار خودش قرار بده، یعنی به جای صرفاً بعضی برخوردها بریم به این سمت. این نظام قضایی ما هم نیازمند یک تحول در روی کردم هست، به جای اینکه حالا بعضا درمان بشه بریم به سمت درمان و برخوردهای سلبی، سازوکارهایی ایجاد کنیم که از رفتارهای مخرب جلوگیری کنم.
تشکر میکنم، از شما سپاسگزارم. آقای مظفر، شما هم اگر نکته پایانی دارید در حد یک دقیقه مشاوره صحبت شما هست.
عرض به خدمتتون، خب یه جمله خیلی معروفی هست، میگن پیشگیری بهتر از درمانه. الان همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن که نمیذارن رفتارهای مخرب، رفتارهای مجرمانه شکل بگیره. ما اگر بخوایم بذاریم رفتار مجرمانه شکل بگیره، اقتصاد کشور نابود بشه، تبعات اجتماعی داشته باشه، خانواده از هم بپاشن، بعد حالا ببینیم خب حالا اینا چجور رفع و رجوع کنیم، خب منطقی به نظر نمیرسه. الان تمام دنیا و کشورهای توسعه یافته به این سمت رفتن که نمیذارن اصلا تو نطفه شکل بگیره. اگر ما هم بخوایم پیشرفت کنیم، توسعه یافته بشیم، اقتصادمون شکوفا بشه، باید کارهای انجام بدیم، از جمله همین بالا آوردن همین سامانه، که نذاریم از ابتدا اصلا تخلف شکل بگیره. این سامانه همونطور که عرض کردیم یکی از این بسترهاییه که باعث میشه رفتار مردم کنترل شده باشه، که نفعش تو آخر واسه خود مردمه، از اون ور واسه حاکمیته و کلا جامعه در کل از امثال این سامانه میتونه نفع ببره و اقتصاد کشور شکوفا بشه.
تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر محمدعلی سنگبر، کارشناس حوزه کسب و کار، از حضورتون صمیمانه سپاسگزارم، و همچنین آقای حسین مظفری، کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی. از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون سپاسگزارم. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم هر جایی که هستید و خدا نگهدارتون باشه.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. رادیو اقتصاد سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
این سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. خب و اما طبق معمول میریم سراغ کارشناس بورس جناب سرکار خانم مصطفی که در حال حاضر ارتباطشون با ما برقرار هست. خانم مصطفی خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای کوشکی، عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. چه خبر از وضعیت بورس و خبرهایی که در دست شماست؟
خواهش میکنم، در خدمتون هستم جناب آقای کوشکی.
خواهش میکنم.
اگر اجازه بدین در ابتدا اشاره‌ای داشته باشم به رونمایی که امروز از سازوکار فروش تعهدی در بورس تهران انجام شد.
بله.
امروز مشاهده رونمایی از سازوکار فروش تعهدی به صورت مجازی با حضور مدیر عامل بورس اوراق بهادار، نایب رئیس سازمان بورس و مدیر عامل فرا بورس بودیم. این مراسم با توجه به الزامات بهداشتی در سالن آمفی‌تئاتر ساختمان سعادت آباد برگزار شد که در فضای مجازی و آنلاین در کانال آپارات رسمی بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. عزیزان شنونده که میخوان اطلاعات بیشتر در خصوص دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار داشته باشن میتونن به سایت رسمی بورس tse.ir بخش اطلاعیه ها مراجعه کنن.
بله.
و اما امروز جناب آقای کوشکی در بورس ارزش کل معاملات بیش از 42800 میلیارد ریال بود. 5688 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت و 626414 نوبت هم دفعات داد و ستد.
بله.
شاخص ها در مجموع افزایش داشتند. شاخص کل به رقم 498904 واحد بالغ گردید که 17106 واحد افزایش داشت. رشد شاخص کل هم وزن 6103 واحد بود که رقم شاخص رو به 163322 واحد رسوند. شاخص قیمت هم با افزایش 4564 واحدی به رقم 133089 واحد رسید. بازار اول و دوم هم به ترتیب افزایش شاخص رو به دنبال داشت. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو جناب کوشکی بر بازار داشتند فولاد مبارکی اصفهان، پتروشیمی پارس، ملی صنایع مس ایران و نفت و گاز پتروشیمی تامین بودند.
بسیار. اگه
فرصتی هست اشاره به
خواهش
میکنم. و شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو داشتن گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و سامانگستر اصفهان. بیشترین حجم معاملات هم به بانک تجارت و سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین تعلق گرفت. تشکر میکنم جناب آقای کوشکی از
خیلی متشکر. سرکار خانم مصطفی کارشناس محترم بورس از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از سه چیز هر چه برداری بیشتر می شوند: عشق، شادی و علم.
خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.